نیمه شب وقت تهران، این صدای رادیو فرداست. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، شبتون بخیر. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب رادیو فردا. و تنها چند ثانیه‌ای که در ایران شنبه 21 بهمن ماه سال 1391 رو آغاز کردیم. به این شنبه به یاد موندنی و تکرار نشدنی خوش آمد میگم و آرزو میکنم این شنبه و این هفته برای شما سرشار از سلامتی و بهروزی باشه. همکارانم در تحریریه رادیو فردا در این مجله نیمه شب زمستانی از خبر و گزارش و گفتگو و تحلیل مهمترین ها و تازه ترین ها رو برای شما گردآوری کردند. اما پیش از همه اینها سراغی از خبرها بگیریم، با مینا بهارمست همراه میشیم و تازه ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو میشنویم.
سلام شنوندگان عزیز. آمار رسمی وزارت بازرگانی آمریکا نشان می‌دهد که صادرات این کشور به ایران در سال گذشته 9% افزایش داشت، اما صادرات دارو به نصف رسید. مطابق آمار وزارت بازرگانی آمریکا که روز جمعه انتشار یافت، کل صادرات این کشور به ایران در سال 2011 حدود 230 میلیون دلار بود که در سال 2012 به کمی بیش از 250 میلیون دلار رسید. به گزارش خبرگزاری رویترز، فروش گندم و غله به ایران بیشترین سهم را در صادرات آمریکا به ایران داشت که سال گذشته حدود 89 میلیون دلار بود. کریستینا فرناندز رئیس جمهوری آرژانتین از یادداشت تفاهم اخیر دولتش با ایران بر سر پرونده انفجار مرکز یهودیان در بوئنوس آیرس دفاع کرد. او گفت که برای شکستن بن‌بست این پرونده که 19 سال از راه به جایی نبرده، با تشکیل کمیته حقیقت‌یاب 5 نفره مشکل از حقوقدانان بین‌المللی و همکاری ایران موافقت کرده است. رئیس جمهوری آرژانتین افزود که از کنگره خواسته است با این طرح موافقت کند. گروه های یهودی آرژانتین، اسرائیل و آمریکا از این توافق انتقاد کردند. در انفجار مرکز یهودیان در بوئنوس آیرس در سال 1994 85 نفر کشته و حدود 300 تن زخمی شدند. در آن زمان آرژانتین 8 تن از مقام های عالی رتبه ایران را به عنوان متهمان اصلی معرفی کرد، اما ایران این انتقام را رد کرد. غلامرضا باقری سفیر ایران در بلغارستان دست داشتن جمهوری اسلامی در انفجار اتوبوس گردشگران اسرائیلی در شهر ساحل بورگاس در بلغارستان را تکذیب کرد. در انفجار این اتوبوس در تابستان گذشته 5 اسرائیلی و راننده بلغاریان کشته شدند. وزارت کشور بلغارستان روز سه‌شنبه اعلام کرد که تحقیقات و شواهد نشان می‌دهد که دزد به حزب الله لبنان در آن انفجار دست داشتند. حزب الله نیز دخالت خود را تکذیب کرده است. نخست وزیر اسرائیل در پی اعلام این خبر گفت که حزب الله و حامی‌اش ایران باید مجازات شوند. یک شهروند اسلواکی که به اتهام جاسوسی برای سازمان سی‌آی‌ای در ایران بازداشت شده بود آزاد شد و به اسلواکی بازگشت. ماتای والوخ، شهروند 26 سالی اسلواکی، روز جمعه در کنار وزیر خارجه این کشور در براتیسلوا در برابر خبرنگاران ظاهر شد. وزیر خارجه اسلواکی گفت او در پی مذاکرات مشکل و پیچیده ای آزاد شده است. تلویزیون ایران در 27 دی ماه گزارشی پخش کرد که در آن ماتای والوخ اعتراف می‌کرد به عنوان مأمور سازمان سی‌آی‌ای در ایران جاسوسی می‌کرده است. والوخ روز جمعه در برابر خبرنگاران این اتهام را تکذیب کرد. او گفت که در تابستان گذشته برای کار در زمینه کامپیوتر به ایران رفته بود. خانواده والوخ از ماه دسامبر از او بی‌خبر بودند. ناتو در افغانستان گزارش کمیته حقوق کودک سازمان ملل در ژنو را رد کرد. در این گزارش گفته شده است که در 4 سال گذشته 110 کودک افغان در حملات هوایی نیروهای ناتو کشته شده و نزدیک به 70 کودک دیگر زخمی شدند. ناتو همچنین گفته است که برخلاف این گزارش در سال گذشته 40% از شمار تلفات کودکان کاسته شد و مطابق گزارش دفتر سازمان ملل در کابل اکثر تلفات غیر نظامیان در عملیات مخالفان دولت بوده است. در گزارش کمیته حقوق کودک گفته شده است که این تلفات عمدتاً ناشی از بی‌احتیاطی و کاربرد نامتناسب قوه قهریه بوده است و رهبران اتحادیه اروپا در پایان نشست خود در بروکسل بر سر بودجه 960 میلیارد یورویی اتحادیه به توافق رسیدند. این بودجه برای سالهای 2014 تا 2020 میلادی در نظر گرفته شده است. آرش،
سپاسگزارم از مینا بهارمست. پس از خبرها که مینا بهارمست به خاطر سرماخوردگی این روزها و شبهای سرد پراگ به سختی براتون خوند، این مجله نیمه شب رادیو فردا رو با هم مرور کنیم. حرف آخر را چه کسی میزند؟ تردید در فصل الخطاب بودن سخنان آیت الله خامنه ای. کارشناسان در گزارش وحید پوراستاد شرایط سیاسی امروز ایران را تحلیل می کنند.
اما دست بالاتر رو آقای خامنه ای و قوه قضاییه دارند.
ابوالفضل قدیانی از پشت حصارهای قزل حصار نامه نوشت. سلطنت رفت اما کام مردم شیرین نشد. الهه روانشاد نگاهی داشته به نامه این فعال سیاسی زندانی. شکارچی از دام گریخت. اسلواک متهم به جاسوسی آزاد شد. همکارم نادر صدیقی در گفتگو با یک حقوقدان از او درباره این بازداشت و آزادی پرسیده است.
کار به اونجا نرسیده که بخواد دولت اسلواکی مثلا به سازمان ملل شکایت کنه.
و پول ملی بی‌خاصیت. محسن رضایی از یک سوم شدن ارزش ریال در یک سال گذشته انتقاد کرد. با یک کارشناس اقتصادی در همین ارتباط صحبت کردیم.
این باز همون فکر مسموم و خانمان برباده فتنه و شیطان و دشمن خارجی.
و اگر با من تا پایان این مجله همراه باشید و یار وفادار رادیو فردا باقی بمانید، باز از گزارش و گفتگو و خبر و تحلیل برای شما خواهیم داشت. با من بمانید. چندی قبل آیت الله خامنه ای با سران قوا اتمام حجت کرده بود که به اختلافاتشان پایان دهند. او حتی هشدار داده بود که این اختلافات خیانت به کشور است، اما با وجود این تشنج در فضای سیاسی ایران هر روز بیشتر می شود. وحید پوراستاد و گزارشی در همین ارتباط.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی حرف خود را می زند، اما سران قوای سگانه ایران کار خود را می کنند. رهبر جمهوری اسلامی می گوید اختلافات خود را علنی نکنید، اما محمود احمدی نژاد از یک طرف و برادران لاریجانی از طرف دیگر نه تنها اختلافات سیاسی خود را علنی می کنند، بلکه اطرافیان نزدیک به یکدیگر را به انواع فسادها و بیقانونی ها متهم می کنند. با این اوصاف آیا آیت الله خامنه ای همچنان حرف آخر را می زند و برای سران قوای سگانه ایران سخنان او فصل الخطاب است؟ مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا.
آقای احمدی نژاد در دوره دوم نشون دادن که تقریبا آقای خامنه ای رو در بسیاری از موضوعات نادیده میگیرند. هم در ماجرای عزل آقای مصلحی این موضوع پیش اومد، هم در ارتباط با امریکا این موضوع مطرح شده، همچنین در موضوع برکناری استاندارها قبل از انتخابات آقای خامنه ای هشدار داده بودند، اما آقای احمدی نژاد همچنان به تغییر استاندارها ادامه دادند. در سمت دیگر داستان هم، یعنی اقتدارگرایانی که مخالف دولت هستند، اونها هم چندان به سخنان آقای خامنه ای گوش ندادند. آقای لاریجانی می توانست در برابر آقای احمدی نژاد در مجلس سکوت کنه یا آقای مرتضوی بازداشت نشه، اما قوه قضاییه چندان به سخنان آقای خامنه ای وقعی ننهاد. ظاهرا دو طرف در این مجادلات سیاسی بدانجا رسیدند که دیگه برای آقای خامنه ای چندان ارج و قربی قائل نیستند.
پس از جنجال بر سر استیضاح وزیر کار در مجلس و درگیری لفظی علی لاریجانی و محمود احمدی نژاد، آیت الله خامنه ای پس از چند روز سکوت روز پنجشنبه از آن به عنوان بد اخلاقی یاد کرد.
راهش این است که اتحاد خودمون رو حفظ کنیم. راهش این است که مسئولین کشور مصالح کشور رو حفظ کنند. این بد اخلاقی هایی که دیده می شود در برخی از عرصه ها و صحنه ها از بعضی از مسئولین کشور، که من حالا در آینده خواهم پرداخت به این بدخلاقی ها انشاءالله با مردم حرف خواهم زد، این بدخلاقی ها را بذارن کنار.
آیت الله علی خامنه ای در حالی از اختلافات روزهای اخیر سران قوا با یکدیگر به عنوان بدخلاقی یاد می کند که روز دهم آبان ماه، چند روز پس از نامه تند رئیس قوه قضاییه به محمود احمدی نژاد که در آن رئیس جمهور را به سلطان قاسب تشبیه کرده بود، به مسئولین کشور هشدار بسیار تندتری داده و ادامه این اختلافات را خیانت به کشور دانسته بود.
اختلافات رو به مردم نباید کشون، احساسات مردم را در جهت ایجاد اختلاف نباید تحریک کرد. از امروز تا روز انتخابات هر کسی احساسات مردم رو در جهت ایجاد اختلاف به کار بگیرد قطعا خیانت به کشور کرده.
تعدیل واژه خیانت به کشور به بداخلاقی از سوی آیت الله خامنه ای به فاصله 3 ماه فاصله زیادی نیست. مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا.
اخبار شدیدی که آقای خامنه ای چند هفته پیش دادن به سران سه قوه، ظاهرا آقای احمدی نژاد این اخبار رو جدی نگرفتند. پس از بی‌نتیجه بودن اخبار، آقای خامنه ای مجبور هست که ستیله اون اخبار رو تا حدود زیادی پایین بکشه تا حداقل آبروی خودش رو در شرایط کنونی کشور حفظ کنه.
آیت الله خامنه ای در سخنرانی اخیر خود وعده داده است درباره اختلاف و بداخلاقی ها در آینده سخن بگوید. هرچند مجید محمدی معتقد است این آینده بعد از پایان دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد خواهد بود.
این آینده ای رو که آقای خامنه ای و آقای لاریجانی ذکر کردن، به احتمال زیاد پس از اتمام دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد خواهد بود. آقای احمدی نژاد و تیم همراهشون پس از اتمام این دوره ریاست جمهوری به نظر من باید منتظر برخوردهای جدی قوه قضاییه و دستگاه‌های امنیتی باشند، از افشاگری تا بازداشت‌های گسترده. البته آقای احمدی نژاد دستش خالی نیست در موضوع افشاگری، اما دست بالاتر رو آقای خامنه‌ای و قوه قضاییه دارند.
تا انتخابات ریاست جمهوری بعدی کمتر از 5 ماه دیگر باقی است و باید دید رهبر جمهوری اسلامی تا چه حد میتواند در قبال اختلافات سران قوا با یکدیگر چشم پوشی کند تا دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به پایان برسد.
در براتیسلاوا وزیر خارجه اسلوواکی روز جمعه اعلام کرد که یک شهروند این کشور که به اتهام جاسوسی در ایران بازداشت شده بود آزاد شده است. جمهوری اسلامی ایران روز 27 دی ماه گذشته با پخش فیلمی از تلویزیون دولتی این کشور به نام شکارچی در دام، شهروند 26 ساله اسلوواکی را به جاسوسی برای سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA متهم کرده بود. همکارم نادر صدیقی در همین زمینه با کریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین المللی جوامع مدافع حقوق بشر، گفتگوی انجام داده و نخست از او پرسیده دلیل آزادی چنین فردی با چنان اتهام سنگینی صرفاً ملاحظات دیپلماتیک بوده یا پرونده پایه حقوقی محکمی نداشته. کریم لاهیجی:
ببینید، از نخستین پرونده هایی که در جمهوری اسلامی بر ضد خارجی ها، حالا با چه عنوانی در ایران بودند، از روزنامه نگاران بگیرید تا توریست ها و هر در حال حرفه دیگه که اونها داشتن، و یا ایرانی هایی که ملیت مضاعف داشتن مثل کانادایی ایرانی، آمریکایی ایرانی، همواره اتهام هایی که به اینها منتسب میکردن مسئله جاسوسی توش بود. و از عجایب هم بود که در میتونم بگم 99% همه این موارد بعد از مدتی این افراد آزاد میشدن. در بسیاری از موارد دیدیم که محاکمه هم شدن، محکومیت های سنگین هم پیدا کردن. مورد رستم صابری بود، مورد یک خانم دانشجوی فرانسوی بود در جریان تظاهرات بعد از انتخابات که فقط داشت با تلفن همراهش از تظاهر کنندگان عکس میگرفت و موارد مشابه. بنابراین وقتی یک عنوانی که خب میدونید عنوان سنگینی است در قوانین جزایی همه کشورها، ازش به عنوان یک حربه سیاسی یا حربه تبلیغاتی استفاده میشه، بنابراین مسلم است که در ابتدای قضیه نه اون اتهام مبنای درستی داشته از نظر حقوقی و نه اینکه اگر بعد از مدتی اینها آزاد میشن یا با محاکمه یا بدون محاکمه، ما بخوایم نتیجه بگیریم که تنها و تنها به لحاظ روابط سیاسی دیپلماتیک بوده و یا اینکه اینها رو بپذیریم که اینها به یه صورتی مجرم بودند و واقعا عملی انجام دادند که این عمل رو در عالم حقوق میشه ازش به عنوان جاسوسی یاد کرد.
آقای لاهیجی، در قوانین بین المللی در مورد این گونه بازداشت ها که به گفته مقام های اسلوواکی حداقل در این مورد اتهاماتش مردود اعلام شده، چه تمهیداتی در نظر گرفته شده؟
برای آگاهیتون میگم که یکی از نهادهایی که در شورای حقوق بشر سازمان ملل وجود داره، یک کمیته یا یک در حال گروه تحقیق درباره حبس های خودسرانه است. همین چند روز پیش نظریه درباره خودسرانه بودن محکومیت همکار ما آقای عبدالفتاح سلطانی صادر کرد که میدونید در ایران محکوم به 13 سال حبس شده و من یه همچین مرده ای وجود داره دلائل اتهام رو که باید دولت جمهوری اسلامی ارائه بده بهش رسیدگی میکنن، توضیحات ما رو هم میدن و بعد نظریه میدن. برای من یه همچین نهادی در سازمان ملل وجود داره. ولی میدونید وقتی که مسئله یک خارجی هست، خب اول اینکه در چارچوب مقررات کنوانسیون وین که ناظر بر روابط دیپلماتیک باید سفیر اون کشور بتواند با اون شهروندش در تماس باشه و از موارد اتهامش مطلع باشه و بعد هم اون شهروند بتونه یک محاکمه عادلانه برخوردار بشه. ولی وقتی که بدون اینکه بازجویی ها به محاکمه بیانجامه او رو به طور یک جانبه آزاد میکنن، مسلم است که پرونده مبنای حقوقی نداشته و حالا به چه علت این شخص دست که شده من نمیدونم، ولی اون چیزی که مسلم است کار به اونجا نرسیده که بخواد دولت اسلواکی مثلا به سازمان ملل شکایت کنه یا به نهاد حقوق بشری سازمان ملل. ولی همچنین گفتم در یه همچین نهادی در سازمان ملل وجود داره و ما درباره بیشتر زندانیان سیاسی عقیدتی به نهاد شکایت میکنیم و گفتم آخرین حکمی که صادر شده درباره آقای عبدالفتاح سلطانی بوده. امیدواریم طی هفته آینده درباره خانم ستوده هم یه همچین نظریه از طرف این نهاد صادر بشه.
عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع مدافع حقوق بشر بود در گفتگو با همکارم نادر صدیقی. ابوالفضل قدیانی، عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، به مناسبت سالگرد انقلاب سال 57 در نامه‌ای سرگشاده نوشته مردم ایران برای آزادی خواهی انقلاب کردند، اما این انقلاب ناکام ماند چون به گفته او حکومت فردی و سلطنت مطلقه در قالب ولایت مطلقه فقیه باز تولید شد. همکارم الهه روانشاد نگاهی دارد به نامه سرگشاده ابوالفضل قدیانی.
ابوالفضل قدیانی که در زندان قزلحصار زندانی است، در این نامه سرگشاده می نویسد 34 سال پیش انقلاب پیروز شد، سلطنت رفت، اما دموکراسی در این مملکت نهادینه نشد و طعم آزادی در کام ملت ماندگار نگشت. ابوالفضل قدیانی که در 3 سال گذشته و پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بارها از رهبر جمهوری اسلامی آیت الله علی خامنه ای انتقاد کرده، از 25 دی ماه به زندان قزلحصار منتقل شده است. او در دوره حکومت پهلوی نیز به حبس محکوم شده بود و 4 سال از محکومیت خود را گذراند تا اینکه با پیروزی انقلاب در میان دیگر زندانیان سیاسی آزاد شد. ابوالفضل قدیانی در نامه خود که وبسایت کلمه آن را منتشر کرده نوشته است راه مقابله با حاکمیتی استبدادی که حتی میکوشد سبک زندگی شهروندان را نیز آمرانه مهندسی کند، تأکید بر مطالبه اصولی حق انتخابات آزادانه در هر فرصت و از طریق هر امکان سیاسی و اجتماعی است. ابوالفضل قدیانی می افزاید علت العلل سرنگونی استبداد پهلوی بی اعتنایی وی به نصایح دلسوزان وطن و بزرگانی چون دکتر مصدق در خصوص لزوم آزادی انتخابات و نه تنها بی اعتنایی که کودتا علیه اراده ملی بود. به نوشته آقای قدیانی، ولی فقیه که در سال 88 مرتکب کودتا علیه آرای عمومی شده و دست خود را به خون پاک معترضان مسالمت جو آغشته است، اینک نیک می داند که هرگاه فرصتی برای سنجش افکار و آرای مردم فراهم شود، از آنجا که مشروعیتی ندارد، بازنده و شکست خورده مطلق خواهد بود. و در همین راستا هر گونه سخن در خصوص انتخابات آزاد را اقدام در جهت براندازی و خیانت به نظام استبداد دینی تلقی می کند. این زندانی سیاسی در پایان نامه خود تأکید می کند که با توجه به سوابق رهبر فعلی جمهوری اسلامی در حذف فیزیکی مخالفان، مسئولیت هر گونه اتفاقی برای من بر عهده بالاترین مقام نظام جمهوری اسلامی خواهد بود. پیش از این در 11 بهمن ماه شماری از زندانیان سیاسی بند 350 اوین در نامه‌ای به صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، نسبت به شرایط ابوالفضل قدیانی هشدار داده بودند. آنها در نامه خود آورده بودند که بیماری ابوالفضل قدیانی که با حدود 70 سال سن از مسن‌ترین زندانیان سیاسی است، از همه بیماران زندانی جدی‌تر است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
ترکیه میگوید که تحت تأثیر تحریم‌های جدید آمریکا صادرات طلا به ایران را قطع نخواهد کرد، اما احتمالاً تقاضای ایران برای واردات طلا از ترکیه در سال جاری میلادی کاهش خواهد یافت. خبرگزاری رویترز میگوید ترکیه درباره دلیل این کاهش توضیحی نداده است. فرین عاصمی و گزارشی در همین ارتباط.
خبرگزاری رویترز گزارش داد که وزیر اقتصاد ترکیه روز پنجشنبه اعلام کرد صادرات طلا به ایران مشمول تحریم‌ها نیست. مقام‌های آمریکا نگران هستند که طلای وارداتی ایران از ترکیه که بابت فروش گاز به این کشور پرداخت می‌شود، فشارهای مالی علیه ایران را تا حدودی کاهش دهد. ایران طی سال گذشته به صورت مستقیم یا از طریق دبی اقدام به وارد کردن طلای ترکیه کرده بود، اما رویترز می‌نویسد که بانک‌ها و تجار طلا به خاطر تحریم‌ها و ترس از اینکه مقصد نهایی طلاها ایران باشد، از خرید شمش‌های طلایی که علامت شرکت‌های ترک برای آن باشد سر باز می‌زنند، موضوعی که باعث مسدود شدن مسیر انتقال طلای ترکیه به ایران از طریق دبی می‌شود. ترکیه که به خاطر کاهش واردات نفت ایران مشمول معافیت از تحریم‌های آمریکا علیه ایران شده، می‌گوید که تجارت طلا با ایران تحریم‌های آمریکا را نقض نمی‌کند. رویترز می‌نویسد که وزیر اقتصاد ترکیه درباره اینکه چرا تقاضای طلای ترکیه توسط ایران کاهش خواهد یافت توضیحی نداده است. ترکیه که سالانه بالای 8 میلیارد متر مکعب گاز از ایران وارد می‌کند، پول آن را به خاطر ممنوعیت معامله با ایران توسط ارزهای یورو و دلار به خاطر تحریم‌ها به لیره واحد پول ترکیه به ایران تحویل می‌دهد و ایران پول دریافتی را در ترکیه به طلا تبدیل می‌کند. وزیر اقتصاد ترکیه همچنین با تاکید بر این نکته که شرکت‌های خصوصی طلا با ایرانی‌ها معامله می‌کنند، گفته است که شرکت‌های غربی شامل شرکت‌های اروپایی و آمریکایی هم در حال فروش طلا به ایران بودند. او گفت ترکیه به صورت کامل به تحریم‌های بین‌المللی پایبند است، اما کشورهای تحریم کننده ایران خود در انواع لفافه‌ها در حال ادامه صادرات به ایران هستند. وزیر اقتصاد ترکیه همچنین گفت که هالک بانک ترکیه که دولتی است معاملات مالی با ایران را ادامه خواهد داد، اما بانک‌های دیگر که فعالیت‌های در آمریکا دارند به خاطر فشارها داد و ستدهای مالی با ایران را متوقف کردند. هند در سال 2011 پول نفت وارداتی از ایران را از طریق هالک بانک ترکیه پرداخت می‌کرد. بعد از تحریم‌های تابستان گذشته آمریکا علیه ایران، هند و ایران توافق کردند که 45% از پول نفت صادراتی ایران به هند از طریق هالک بانک تسویه شود. اما اخیراً گزارش‌ها حکایت از آن دارد که هند کلاً انتقال پول به ایران از طریق این بانک ترکیه را متوقف کرده است. وزیر اقتصاد ترکیه گفته این موضوع به خاطر تصمیم هند بوده است. روز پنجشنبه آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه ایران وضع کرد که انتقال پول نفت وارداتی از ایران توسط کشورهای خارجی از طریق هر ارزی که باشد ممنوع خواهد بود.
گزارش فرین عاصمی را می‌شنیدید. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام طی سخنانی در قم گفته است که 1000 تومان امروز به اندازه 300 تومان سال گذشته ارزش دارد. محسن رضایی در بخش دیگری از سخنانش گفته می‌خواهند 1000 تومان سال بعد ارزشی به اندازه 100 تومان سال 90 داشته باشد. آنها می‌خواهند پول ایران را زمین بزنند و باید برای یک وضعیت جهادی آماده شد. جمشید اسدی اقتصاددان مقیم فرانسه در گفتگو با نادر صدیقی گفته‌های دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام را تایید کرده، ولی اضافه کرده که او در این زمینه کمگویی کرده و از بیان دشواری اصلی اقتصاد ایران خودداری ورزیده. با جمشید اسدی همراه بشیم.
آقای رضایی برای چنین فرمایشی به هنگام نبودند و مدت‌ها وقت گذاشتند تا آنچه را که مدت‌هاست ناظران و پژوهشگران اقتصادی اخطار داده بودند و بعد تفسیر کرده بودند ایشان نیز بگویند. دو نکته را باید توجه داشت که چرا این اتفاق می‌افتد و چرا آنچه را که آقای رضایی می‌گویند نگران کننده است. این اتفاق افتاده است به علت اقتصاد راندخاری از یک سو و تنش افروزی‌های حاکمین و به ویژه دولت آقای احمدی نژاد با جامعه بین‌المللی. در اثر این راندخاری و تنش افروزی کشور ما منفرد شده است در سطح جهان، تحریم ها بر کشور تحمیل شدند، اقتصاد فرو پاشیده است، بر زمین نشسته است، در نتیجه از دارایی ها گرفته تا مثلا درآمدهایی مثل حقوق، اینها بعد از مدتی ارزش خودشون رو از دست میدن. حالا چرا حرف آقای رضایی نگران کننده است؟ ایشان میگویند عده‌ای هستند که میخواهند اقتصاد ایران رو به زمین بیاندازند. این باز همون فکر مسموم و خانمان برباده فتنه و شیطان و دشمن خارجی است که نمیخواهد علت واقعی رو مسئله رو ببینه. در اوایل سال هم مقام رهبری آیت الله خامنه ای فرمودند که ما بعد امسال سال اقتصاد مقاومت داشته باشیم. یعنی چه؟ یعنی نمیخواهیم راندخاری از یک سو و به ویژه تنش‌ها از سوی دیگر با جامعه بین‌المللی دست برداریم. چون نمیخواهیم دست برداریم، وضع اقتصاد روز به روز خرابتر میشه. چون وضع اقتصاد خرابتر میشه و ما نمیخواهیم به ریشه مسئله برخورد بکنیم، مردم مقاومت کنید. ایشون هم میگن میخوان اقتصاد رو به زمین بزنن، بدون این که اشاره‌ای بکنن که اگر سران سرسخت جمهوری اسلامی این تنش‌ها رو ایجاد نمی‌کنن با جامعه بین‌المللی، این بازار جهانی تشنه نفته. چه دلیلی داشت اقتصاد ما به این روز بیفته؟
آقای اسدی، وزارت اقتصاد جمهوری اسلامی ایران گزارش عملکرد مالیاتی دولت‌های نهم و دهم رو منتشر کرده به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا و میگوید که رشد 175% داشته این مالیات طی 7 سال. نظر شما نسبت به آمار وزارت اقتصاد جمهوری اسلامی چیه با توجه به گرانی‌هایی که مقام‌های گوناگون مجلس و تشخیص مصلحت از اونها به گونه‌ای هشدارآمیز خبر میدن؟
در دوره آقای احمدی نژاد کشور بیشترین درآمد نفت رو در تاریخ معاصر ایران داشت. با وجود این، بدهی دولت آقای احمدی نژاد به نظام بانکی بیش از هر زمان دیگری افزایش داشت. با وجود این، مالیات ها بیش از هر زمان دیگری افزایش پیدا کرد. یعنی آقای احمدی نژاد با این سوء مدیریت و ندانم کاری ها و راندخاری ها نه تنها درآمد ملی رو که ثروت یگانه کشور ما هست و آینده ساز باید می بود از دست داد، بلکه دولت هم به سیستم بانکی بدهکار کرد و تازه مالیات هم از همه گرفت. اما این یک تفسیری هم دارد این حرف، و آن این است که خزانه دولت امروز خالی است و در صندوق توسعه ملی، یعنی همان حساب ذخیره ارزی پیشین، چیزی باقی نمانده است که البته هیچ کس از رقم دقیق اون اطلاعی نداره. اما برآورد من این است که اگر چیزی هم مانده باشد بسیار اندک است. از همین روز که مالیات افزایش پیدا میکنه، آنچه که بسیار باعث تأسف است آن است که با وجود افزایش 170% مالیات، هنوز بنیادهای مذهبی و شرکت‌های وابسته به راندخاران هیچ گونه مالیاتی نمی‌دهند، با وجود اینکه ثروت اصلی در دست ایشان است.
جمشید اسدی اقتصاددان مقیم پاریس بود در گفتگو با همکارم نادر صدیقی. بنابر اعلام گروهی ستاره شناس، سیاره‌ای با شباهت زیاد به کره زمین در همسایگی منظومه خورشیدی و به فاصله 13 سال نوری از محل زندگی ما در فضا وجود دارد. فاصله‌ای که در مقیاس‌های فضایی بسیار کوتاه است. به نوشته سایت علمی اسپیس، ستاره شناسان با استفاده از داده‌های به دست آمده از تلسکوپ کپلر متعلق به سازمان ملی هوانوردی و فضایی آمریکا ناسا موفق به این کشف شدند. بیشتر بشنویم در گزارش بکتاش خمسه‌پور.
تلسکوپ کپلر به طور همزمان بیش از 15,000 ستاره را رصد می‌کند و از طریق اندازه‌گیری میزان روشنایی موقت سیاره‌ها آنها را از ستاره‌های مجاور تشخیص می‌دهد. تیم پژوهشگران مجموعی نزدیک به 3,900 عدد کتوله سرخ، ستاره‌های کمسوتر و کوچکتر از خورشید را انتخاب و به کمک تلسکوپ کپلر تعداد 95 سیاره خارج را که دور این ستاره‌ها در گردش بودند برگزیدند. از این تعداد 3 سیاره دارای ابعاد تقریبی نزدیک به زمین و در مدارهایی در محدوده‌ای در گردشند که در آن آب و احتمالاً زندگی می‌تواند وجود داشته باشد. روز پنجشنبه کورتنی درسینگ، نویسنده و از اعضای مرکز پژوهشی فیزیک فضایی هاروارد سمیتسونیان، در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که دانشمندان انتظار دارند نزدیکترین سیاره شبه زمین را در فاصله معادل 13 سال نوری از زمین بیابند. فاصله‌ای که در مقیاس فضا بسیار کوتاه است. اگر کهکشان راه شیری را به اندازه کشوری مانند آمریکا تصور کنید، 13 سال نوری مانند مسافت قدم زدن به دور پارک مرکزی شهر نیویورک خواهد بود. حدود 6% کوتوله‌های سرخ موجود در کهکشان راه شیری دارای سیاره‌های شبیه به زمین در اطراف خود هستند. اما از آنجایی که 75% از مجموع 100 میلیارد ستاره موجود در کهکشان ما از نوع کوتوله‌های سرخ هستند، این رقم به معنای وجود 4 میلیارد و 500 میلیون زمین بیگانه در این کهکشان می‌تواند باشد. یعنی 4,500,000,000 سیاره بسیار شبیه به کره زمین که احتمال دارد بسیاری از آنها میزبان اشکال مختلفی از زندگی و موجودات فضایی باشند.
رادیو فردا گوش میکنید.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام و درود دوباره بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. 30 دقیقه ای از شنبه 21 بهمن 1391 گذشت و شما همچنان با ما همراه هستید و یار وفادار ما. در این بخش شنونده مجله جامعه خواهید بود که نگاهی است عمیق‌تر به آنچه در حوزه اجتماع در جریان. اما پیش از اون خبرها رو بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
جان کری وزیر خارجه جدید ایالات متحده گفت اگر ایران حاضر به پاسخگویی به نگرانی‌ها درباره برنامه هسته‌ای‌اش باشد، جامعه بین‌المللی نیز در مقابل واکنش نشان خواهد داد. جان کری در کنفرانس مشترک خبری با جان برد وزیر خارجه کانادا در واشنگتن خطاب به ایران افزود که قدرت‌های بزرگ آمده‌اند در تقابل بر سر برنامه هسته‌ای ایران بگذارند دیپلماسی پیروز شود، مشروط به آن که ایران به طور جدی وارد مذاکره شود. قرار است ایران و گروه 5 به علاوه 1 26 فوریه 8 اسفند ماه در آلماتی قزاقستان گفتگو کنند. آمار رسمی وزارت بازرگانی آمریکا نشان می‌دهد که صادرات آن کشور به ایران در سال گذشته 9% افزایش داشت، اما صادرات دارو به نصف رسید. مطابق آمار وزارت بازرگانی آمریکا که امروز انتشار یافت، کل صادرات آن کشور به ایران در سال 2011 حدود 230 میلیون دلار بود که در سال 2012 به کمی بیش از 250 میلیون دلار رسید. به گزارش رویترز، فروش گندم و غله به ایران بیشترین سهم را در صادرات آمریکا به ایران داشت که سال گذشته حدود 89 میلیون دلار بود. کریستینا فرناندز، رئیس جمهوری آرژانتین، از یادداشت تفاهم اخیر دولتش با ایران بر سر پرونده انفجار مرکز یهودیان در بوینس آیرس دفاع کرد. او گفت که برای شکستن بن‌بست این پرونده که 19 سال از راه به جایی نبرده، با تشکیل کمیته حقیقت‌یاب 5 نفره متشکل از حقوقدانان بین المللی و همکاری ایران موافقت کرده است. رئیس جمهوری آرژانتین افزود که از کنگره خواسته است با این طرح موافقت کند. گروه‌های یهودی آرژانتین، اسرائیل و آمریکا از این توافق انتقاد کردند. در انفجار مرکز یهودیان در بوینس آیرس در سال 1994، 85 تن کشته و حدود 300 تن زخمی شدند. در آن زمان آرژانتین 8 نفر از مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی را به عنوان متهمان اصلی معرفی کرد، اما تهران این اتهام را رد کرد. غلامرضا باقری سفیر ایران در بلغارستان دست داشتن جمهوری اسلامی در انفجار اتوبوس گردشگران اسرائیلی در شهر ساحلی بورگاس در بلغارستان را تکذیب کرد. در انفجار این اتوبوس در تابستان گذشته 5 اسرائیلی و راننده بلغاری آن کشته شدند. وزارت کشور بلغارستان روز سه‌شنبه اعلام کرد تحقیقات و شواهد نشان می‌دهد که 2 عضو حزب الله لبنان در آن انفجار دست داشتند. حزب الله لبنان نیز دخالت خود را تکذیب کرده است. نخست وزیر اسرائیل در پی اعلام این خبر گفت که حزب الله و حامیش ایران باید مجازات شوند. و ناتو در افغانستان گزارش کمیته حقوق کودک سازمان ملل در ژنو را رد کرد. در این گزارش گفته شده است که در 4 سال گذشته 110 کودک افغان در حملات هوایی نیروهای ناتو کشته شده و نزدیک به 70 کودک دیگر زخمی شدند.
سپاسگزارم از بکتاش خمسه‌پور. آنچه شنیدید تازه ترین و مهمترین خبرهای امروز و امشب ایران و جهان بود. از همراهیتون سپاسگزارم. شنونده مجله جامعه باشید. ایام عزت مستدام.
جامعه. بعد از ظهر جمعه است و من فهیمه خضری‌دری سلام می‌کنم به شما با یک مجله جامعه دیگر. خوش آمدید به این مجله. از همراهی هفتگیتون با مسائل اجتماعی ایران با مجله جامعه رادیو فردا خیلی سپاسگزارم. اجازه بدید که بریم با هم نگاهی بکنیم به خبرهای کوتاه از حوزه جامعه، بعد به مناسبت روز جهانی تالاب‌ها نگاهی می‌کنیم به وضعیت تالاب‌ها در ایران. مثل هر هفته اول خبرها. بیش از 1400 نفر بر اثر سوختگی در 9 ماه گذشته جان خود را از دست دادند. اصفهان، تهران، خراسان رضوی و خوزستان بیشترین مرگ بر اثر سوختگی را داشتند. به گزارش خبرگزاری ایلنا و به نقل از روابط عمومی سازمان پزشکی قانونی کشور، مرگ ناشی از سوختگی در 9 ماهه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل البته میزانی کاهش هم داشته است. رئیس مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی میگوید سرطان‌های پستان، پوست و روده شایع‌ترین سرطان‌ها میان زنان ایرانی است. سرطان‌های شایع در میان مردان ایرانی هم پوست، معده، مثانه، پروستات، روده بزرگ و خون عنوان شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی همچنین میگوید در ایران سالانه سرطان‌ها حدود 500 هزار سال عمر ملت را کم می‌کنند. بیماری سرطان در منطقه خاورمیانه از تمام مناطق جهان رشد بیشتری داشته است. رئیس اداره ثبت داروی سازمان غذا و دارو میگوید تا به حال اجازه واردات هیچ داروی از چین به ایران داده نشده. او در گفتگو با خبرگزاری ایلنا با تاکید بر این که بدون طی مراحل ثبت به هیچ وجه مجوز واردات به دارویی داده نمی‌شود، در واکنش به طرح خبرهایی درباره ورود داروهای چینی به ایران گفته است چین جزء منابع مجاز تأمین دارویی ایران، یعنی 39 کشوری که نام آنها در فهرست منابع تأمین داروی ایران هست، نیست و تاکنون هیچ گونه فراورده ساخته شده نهایی از چین وارد نکرده ایم. و افزایش 15% نرخ هتل‌ها در ایران. به گزارش خبرگزاری میراث فرهنگی و گردشگری، این در حالی است که جامعه هتلداران ایران با اشاره به وضعیت اقتصادی در کشور خواستار افزایش بیشتر نرخ هتل‌ها از 35% تا 40% بودند. خبر آخر همین که سرپرست وزارت بهداشت خواستار اقداماتی برای کاهش روند مصرف دخانیات در ایران شد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای طریقت منفرد افزایش روند مصرف دخانیات در ایران را دردآور دانسته است. سال 1971 میلادی، دوم ماه فوریه، رامسر، شهر زیبای شمال ایران، محل گرد همایی دوستداران محیط زیست و مدیران و مسئولان این حوزه بود تا نگرانیشان برای احتمال از بین رفتن تالاب‌ها را با امضای کنوانسیونی به نام کنوانسیون رامسر به ثبت برسانند. روز جهانی تالاب‌ها از همین جا شکل گرفت، از رامسر در ایران. وبسایت رسمی این کنوانسیون جهانی هر سال در این روز گزارش‌های از فعالیت‌های 95 کشور برای حفظ و نگهداری تالاب‌ها منتشر می‌کند. هفته گذشته همزمان با روز جهانی تالاب‌ها، مجلس ایران هم اعلام کرد که اعتباری ویژه برای نگهداری و نگهبانی از 13 تالاب ایران اختصاص داده است. همه اینها یعنی تالاب‌ها اهمیت دارند و اینطور که فعالان محیط زیستی می‌گویند اهمیتی حیاتی هم دارند. سامی خسروی فرد، کارشناس محیط زیست، میهمان مجله جامعه این هفته است تا از اهمیت حیاتی تالاب‌ها بگوید.
تالاب‌ها پهنه‌های آبی هستند که نه تنها پناهگاهی هستند برای حیات وحش و بعضن شرایطی رو فراهم می‌کنند برای در واقع کشاورزی و یا حتی استفاده از آب شور، و خب البته تالاب‌های آب شور هم داریم، اما برای معیشت مردم هم به طور سنتی و از دیرباز مورد استفاده قرار گرفتند. حتی تالاب‌ها یک خاصیت خیلی ویژه‌ای دارن و اون هم تعادل در واقع گرمایی مناطق پیرامونشون هست. تمام این شرایط و تمام ویژگی‌هایی که تالاب‌ها داره بعد از مدتی متوجه شدن که در حال تالاب‌های جهان در حال تقریبا نابودی است و احتیاج به توجه بیشتری داره. برای همین در سال 1341 کنوانسیون یا یک معاهده‌ای منعقد شد در ایران و در شهر رامسر و برای همین به کنوانسیون رامسر مشهور شد، برای این که تالاب ها که زیستگاه مهم پرندگان آبزی به شمار میرن مورد حفاظت قرار بگیرن.
اما اینکه تالاب ها در ایران در چه وضعیتی هستند پرسشی است که حالا اهمیت خود را یادآوری میکند. سام خسروی فرد دست کم از 6 تالاب ایران یاد میکند که در فهرست تالاب های در معرض خطر قرار دارند.
در ایران 22 تالابمون در فهرست کنوانسیون رامسر هست، به این معنا که بهشون تالاب های بین المللی هم گفته میشه. از این تعداد 6 تالابمون به طور مشخص در فهرست مونترو ریکورد هست. مونترو یعنی تالاب هایی که به شدت در وضعیت خطر نابودی قرار دارن، مثل شورگل و یادگارلو درگه سنگی یا مجموعه انزلی، شادگان، خور موسا و کمجان و هامون ها. البته این معنیش این نیست که تالاب های دیگرمون وضع خوبی داره. این تالاب ها در واقع به کنوانسیون رامسر اعلام شده از طرف ایران که شرایط خوبی ندارن، اما در سالهای اخیر میبینیم که وضعیت تالاب های ما مثل دریاچه ارومیه، مثل حتی تالاب میانکاله و حتی تا میایم به پایین میبینیم در بختگان، در تشک، نیریز و حتی تالاب تامون هیچ کدوم وضع مناسبی نداره.
گفته‌های این کارشناس محیط زیست را مردم محلی آنها که در جوار تالاب‌های روبه خشکی و هر روز کم آب‌تر از دیروز زندگی می‌کنند هم تایید می‌کنند. مردم محلی هم جوار یکی از تالاب‌های پیش از این پر آب و آباد ایران در مستند تالاب‌های ایران از گذشته و حال این تالاب‌ها می‌گویند.
او اینجا خیلی تا بونجا می‌زد. آبش هم خیلی زیاد بود. 6 متر 7 متر بود. ما از کنارش می‌انداختم ماهی بزرگ بزرگم می‌گرفتم. حالا هم ماهی الان اینا کم است، اینا می‌میرن. این الان دو موسم بعد یک سر اینجا بزنینا یه دانه ماهی نمیبینه، همش میمیره.
اون مسیر که سیاه میذاره کلا آب بود، الان باطلاق شده. فقط باطلاق آب نشه، چرا؟ چون آب نیامد. امسال اصلا آب نیامد.
رضا علی قائمی کارشناس محیط زیست در همین مستند بهره‌وری اقتصادی غیر استاندارد از آب تالاب‌ها را عامل اصلی تولید این وضعیت میداند.
متاسفانه در بعضی از سال‌ها بی‌مبالاتی شده، یعنی منابع زیادی اختصاص داده شده به آبزی پروری و سایر فعالیت‌ها و کاربری‌های دیگه که اینها همه‌شون تمایشون و دیدشون اینه که در واقع از منابع آبی این لکه‌ها استفاده بکنن برای سایر فعالیت‌های اقتصادی.
از دیدگاه سام خسروی فرد، سوء مدیریت در اداره منابع آب دلیل اصلی است.
مهمترین قضیه مدیریت منابع آب هست که مشابه مدیریت در سایر بخش‌های کشوره. علت این وضع نابسامان تالاب‌ها فقط گرمایش زمین نیست، به هر حال، و یا تغییرات اقلیمی نیست. به هر حال ما همیشه این خشکسالی‌ها و ناملایمات جوی رو باهاش روبرو بودیم. بخش عمده‌ای که ما در تالاب‌ها می‌بینیم که مخاطره‌آمیز است و خطرآفرین هست، استفاده‌های نابجایی است که از این تالاب‌ها انجام میشه. مثلا سدهایی که روی رودخانه‌های منتهی به تالاب‌ها ساخته میشه، نزدیک به 40 سد می‌بینیم شریان حیاتی دریاچه ارومیه رو قطع کرده. یا مثلا می‌بینیم که زهکش میشه، یعنی در واقع آب تالاب تخلیه میشه برای مقاصد عموماً کشاورزی، مثل اتفاقی که برای تالاب کمجان افتاد. برنامه در کفه کمجان چند سال پیش حتی گزارش شده بود که در کفه تالاب کمجان کشاورزی میشه. یا مثلا میبینیم که گزارش ها میرسه در ارتباط با اینکه مثلا در حوالی تالاب کانی برازان دفن زباله انجام میشه. این مسائل دست به دست هم میده و در نقاط مختلف میبینیم که بحران های متنوعی رو برای تالاب های ما به وجود آورده.
کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس ایران همین هفته پیش و با حضور رئیس سازمان محیط زیست طرح نجات و احیای دریاچه ها و تالاب های ایران را بررسی کرد و به کلیات آن هم رأی داد. کنفرانس های زیادی برگزار می شود و سخن از رویکردهای تازه مدیریتی است. با این حال آیا چیزی تغییر کرده؟ پاسخ سام خسروی فرد منفی است.
روند امیدوار کننده ای نیست، یعنی علی رغم اینکه طرح‌های مدیریتی صحبتش هست که تدوین شده و یا حتی کم و بیش انجام میشه، اما میبینیم مثلا شرایط دریاچه ارومیه ابدا بهتر نشده. حتی میبینیم که مثلا شادگان بعضش ناجوره. میبینیم مثلا تالاب هامونمون هیچ تغییری در هامون به وجود نیامده و دیگر جاها
تالاب ها خشک میشوند و جای خود را به شورزارهای لم یزرع و درد سرساز و تشنه میدهند. به گفته معاون سازمان محیط زیست ایران و به گزارش خبرگزاری ایسنا، تنها در مرز ایران با عراق 500 هزار هکتار از تالاب‌های ایران به صورت کامل خشک شده است. خشکی که تنها خشکی نیست، بلکه با تولید گرد و غبار و ریزگرد نفس شهروندان و شهرها را هم میگیرد. یک مجله جامعه دیگر رو امروز در کنار شما به پایان میبرم. سپاسگزارم از همراهیتون با این برنامه و دعوت میکنم اگر فکر میکنید که خوب ما موضوعی از مسائل اجتماعی ایران رو در این مجله مطرح کنیم، با ما در تماس باشید و نظرتون رو به ما بگید روی پیامگیرهای همیشگی رادیو فردا. باهاتون خداحافظی میکنم تا جمعه دیگر و مجله جامعه دیگر.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
تو برام پنجره هستی میونه این همه دیوار، مثل یک دست نجاتی زیر سنگینی آوار، آخرین برگ گلی تو واسه تنها ولی لحظه سالی توی بیداد زمستون، وقتی سایه یه غریب است حتی دنبالم نمیاد، وقتی بغض تنهاییم و حتی گریه هم نمیخواد. یه غریب است حتی دنبالم نمیاد وقتی بغض تنهاییمو حتی گریه هم نمیخواد وقتی سایم یه غریب است حتی دنبالم نمیاد وقتی بغض تنهاییمو حتی گریه هم نمیخواد
این صدای فرداست رادیو فردا
I'm not afraid.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم مسئله روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق هم هست که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
It's a long